أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران، ان شاء الله که حالتون خوب باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. سال جدید سال پر خیر و برکت و عافیت و عاقبت به خیری ان شاء الله باشه برای هممون. من قبل از اینکه عرایزم رو خدمت شما ارائه کنم، یه روایتی رو بخونم. این روایت خیلی روایت تکان دهنده ایه. سالی که گذشت احتمالاً بعضی از عزیزان عزیزی رو از دست دادن. سال قبل عزیزان تو مجالس بودن، شرکت میکردن، حالا خواهری بوده، برادری بوده، پدری بوده، مادری بوده، قوم و خویشی بوده. این روایت خیلی روایت دردناکیه، خیلی روایت تکان دهنده ایه. اون اموات الان دستشون از این دنیا کوتاهه. تو این روایت میفرماید که این روایت مخصوص جمعه های ماه رمضانه، یعنی مال غیر از این روز دیگه نیست، جمعه های ماه رمضان. میفرماید ان الموتا یاتون فی کل جمعه من شهر رمضان فیقفون و ینادی کل واحد منهم بصوت حزین. اموات، مرده ها، جمعه که میشه اینا میان و شروع میکنن به صدا زدن آدم ها، به صوت حزین باکیان، با یه صدای حزینی در حالی که دارن گریه میکنن. کیا رو صدا میزنن؟ یا اهلا، یا ولدا و یا قرابتا. اهل و عیال ما، بچه های ما، زن و بچه ما، قوم و خویشای ما، یا اهلا، یا ولدا، یا قرابتا. اعطفوا علینا بشیئن، یه چیزی به ما بدید، یه کمکی به ما بکنید، یه لطفی به ما بکنید. یرحمکم الله، خدا رحمتتون کنه، خدا بهتون خیر بده. وذکرونا ولا تنسونا، ما رو یاد کنید، ما رو هیچ وقت فراموش نکنید. این روایت فراموش نکنید مال جمعه های ماه مبارک رمضانه. ولا تنسونا بالدعا، ما رو از دعای خودتون محروم نکنید. ورحمو علینا، به ما رحم بکنید. و علا غربتنا، به غریبی ما رحم بکنید. فانا قد بقینا فی سجن ضیق و غم طویل، ما توی شرایط سختی هستیم، توی زندان سختی هستیم. عالم برزخ عالم سختیه، حتی برای مؤمنین هم میتونه عالم سختی باشه. ما توی یک زندان تنگی هستیم. و غم من طویل، یک اندوه طولانی هم تو دل ما هست. فرحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقه، بخل نورزید، برای ما دعا کنید، برای ما صدقه بدید. امشب اگه بشه به نیت عزیزانمون، کسایی که از این دنیا رفتن، نه سال گذشته، سالهای قبل، همه ما عزیزانی داریم که از دنیا رفتن، براشون یه صدقه کوچیک بدیم در کنار اون دعایی که میکنیم. لعل الله یرحمنا، بلکه خدا به ما رحم بکنه، ما که دیگه دستمون از این دنیا کوتاهه. فوا حسرتا، از اینجا به بعدش خیلی قشنگه. تا الان خب اینا داشتن به ما التماس میکردن، از اینجا به بعدش ببینید چقدر قشنگ صحبت میکنن. فوا حسرتا قد کننا قادرین مثل ما انتم قادرون، ما هم یه زمانی مثل شما میتونستیم خیلی کارا رو بکنیم، اما الان نمیتونیم. فوا حسرتا، حسرت میخوریم. وا حسرتا، یه زمانی ما هم مثل شما میتونستیم این مجالس رو بیاییم و شب 21 بیاییم، اسم امیرالمومنین رو ببریم، قرآن به سر بگیریم، اما الان نمیتونیم ایش کار بکنیم. اسمعوا کلامنا ولا تنسونا، بار چندم دارن میگن گوش کنید حرف ما رو، ما رو فراموش نکنید. تنسونا فانکم ستعلمون غدا، شما هم بعدن میفهمید ما چی میگیم، بعدن به حرف ما میرسید. فان الفضول التي في ايديكم كانت في ايدينا، این چیزای اضافه و لوازم و امکاناتی که شما الان در اختیارتون هست، اینا یه زمانی دست ما بود. کانت فی ایدینا، دست ما بود. فکننا لا ننفق فی طاعت الله، ما در راه خدا انفاقش نکردیم. و منعنا عن الحق، در راه خدا استفادهش نکردیم، در راه حق ازش استفاده نکردیم. فصار وبالا علینا، شد وبال گردن خودمون. این چیزایی که الان دست شماست قبلا دست ما بود، ما انفاق نکردیم، الان وبال گردن خودمون شده. بعد میگن و منفعته لغیرنا، این مال ما بود، دست شماست، منفعتش هم مال ما هیچ وقت نبود، منفعتش مال دیگرانه. اعطفوا علینا بدرهمن، یه کاری برای ما بکنید، بدرهمن یه صدقه، یه پولی. او رغیفن، رغیف فکر کنم گنابادی ها قلیف میگن نه، قلیف نان، این همون قلیف نان میشه، رغیفن یه تیکه، یه قرص نان. او بکسرتن، یه تکه غذایی. اعطفوا علینا، به ما یه کمک اینجوری بکنید. ثم ینادون ما اسرع ما تبکون علی انفسکم ولا ینفعکم کما نحن نبکی. یه زمانی میرسه شما مثل ما شروع میکنید گریه کردن در حالی که دیگه نفعی براتون نداره. ولا ینفعنا، دیگه نفعی برامون نداره. فجتهدوا قبل ان تکونوا مثلنا، پس بجنبید، دست بجنبونید قبل از این که مثل ما بشید. خیلی این روایت تکان دهنده ای، از عالم برزخ دارن با ما صحبت میکنن، با ما دارن گفتگو میکنن و دارن از اتفاقات اون دنیا میگن، به این که دستشون کوتاه از این عالم. همه امواتمون رو یاد بکنیم، شهدامون رو یاد بکنیم، همه کسایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده، نه امسال، سالهای قبل، کسایی که به گردن ما حق داشتن، همه رو یاد بکنیم. همین ابتدای جلسه یه حمد قل هو الله برای همشون تلاوت بکنیم. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله هممون رو رحمت بکنه، با امیرالمومنین انشالله محشور بکنه. شب 21 ماه مبارک رمضان، شب رحمت، شب مغفرت، شب شدن نشدنی ها، شب یه شب هزار شب شده ها، شبی که من یه تعبیر دارم میگم شب لشگرکشی خداست. خدا دیگه هرچی عده و عده داشت شب قد آورد وسط میدون. اگه ما توی یه دهه محرم فقط به یک امام متوسل میشیم، اگر تو دهه فاطمیه ما به یک امام یا دو امام متوسل میشیم، شب قدر ما به 14 معصوم متوسل میشیم و فراتر از توسل قسم میدیم. وقتی ما میگیم به علیین، یعنی خدا یا قسمت میدم به علی، یعنی اگه حرفامو گوش نکنی روی علی رو زمین زدی. معنای قسم توی عرب اینه. خدا یه لشگرکشی عجیبی کرده برای شب قدر. از یه طرف ما به 14 معصوم متوسل میشیم، از یک طرف عزیزترین مخلوق این عالم که قرآنه واسطه بین ما و خدا قرار میگیره، از یه طرف خدا رو نه به یک اسم، به هزار اسمش قسم میدیم و ازش درخواست میکنیم. میدونید توی جوشن کبیر میگن اسم اعظم خدا توی دعای جوشن کبیره. نمیدونیم اسم اعظم خدا چیه، بعضیا گفتن اسم اعظم خدا الله، معلوم نیست، یعنی اسم اعظم خدا مشخص نیست، اما گفتن قطعا یکی از اسمهایی که توی جوشن کبیر خونده میشه اسم اعظم خداست. میگن لذا حتما بخونید جوشن کبیر رو کامل بخونید، یک بار به اسم اعظم خدا خدا رو قسم بدید. این لشگرکشی عجیب خدا برای چیه؟ قراره چه اتفاقی تو این شب قدر رقم بخوره؟ آیا خدا همه این لشگرکشی رو کرد برای اینکه صرفا ما بخشیده بشیم؟ این همه آدم لازم بود برای اینکه ما بخشیده بشیم؟ یعنی ما با یک گذشته گناه‌آلود اومدیم، حالا خدا همه این ظرفیت‌ها رو آورده برای شب قدر، آیا برای اینکه ما بخشیده بشیم؟ خدا یا اینا که ما به یه امام حسین متوسل می‌شدیم بسمون بود. من این نفرمود کسی به اندازه بال ذباب، بال مگس گریه بکنه بر امام حسین، عشق بریزه، همه گناهان متقدمش بخشیده میشه. چه اتفاقی خدا دنبالشه که این همه ظرفیت رو به میدون آورده، همه ملائکش رو بسیج کرده که شما باید وارد زمین بشید، همه باید بیان گوش به فرمان ما بنده ها باشن، یه قراره چه اتفاقی بیفته؟ من فکر میکنم اون اتفاقی که خدا به دنبالشه که این همه لشکرکشی براش کرده، درست کردن یک زندگی قشنگ و الهی سال آینده ماست و سالهای بعد ما. یعنی خدای متعال به دنبال درست کردن مقدراته، برای این مقدرات سال آینده این همه لشکرکشی داره اتفاق میفته. نریم خدا رو بد معرفی کنیم، بگیم سه روز رفتیم در خونه خدا و زجه زدیم که خدا ما رو ببخشه. تو از همون موقعی که در خونت حرکت کردی، یه نیت خالص داشتی، خدا بخشیدت، تموم شد. خدا به دنبال اینی که بهترین مقدرات رو برای ما فراهم بکنه. خدا به دنبال شکل دادن یک زندگی قشنگ و الهی برای ماست. بنابراین شبقت شب تنظیم رابطه ها با خداست. کسایی که از رابطه های با آدم ها، رابطه نمیدونم نیمه تمامی که داشته، عشق و علاقه نیمه تمامی که داشته، به تعبیر امروزی ها میگن مثلا شکست عشقی خورده، کسایی که از هر کسی به دل گرفتن، تو هر رابطه ای ضربه خوردن، شب قدری یه رابطه مونده، اونم رابطه با خداست. این رابطه با خدا خیلی قشنگه اگه تنظیم بشه. خدا ضمانت داده، گفته اگر توی زندگیت رابطت با من تنظیم نشه، فإن له معیشة ضنكا، زندگیت سخته. تو اگر رابطت با من تنظیم نباشه، زندگیت زندگی سختیه. تضمین خدا توی آیات قرآنه. شما توی این اوضاع احوال امروزی میبینید دیگه، الان مثلا میگن پولدارترین آدم دنیا، حالا یا مثلا ایلان ماسک یا مثلا زاکربرگ، نمیدونم اسمایی که میگن، حالا ظاهرا پولدارترینش الان ایلان ماسک دیگه. آدم به واسطه پولداری میتونه یک زندگی موقتی خوب بر خودش درست بکنه، اما نمیتونه یه حس همیشگی پیدا بکنه. شنیدید ایلان ماسک ابتدای سال 2024 اعلام کرد، گفت من دارم داروی افسردگی میخورم. ایلان ماسکی که خیلی از ماها آرزو داریم مثل ایلان ماسک پولدار بشیم، اعلام کرد گفت من دارم داروی افسردگی میخورم و مدتی هم یه داروی مثلا ماده مخدر ضعیفی هم استفاده میکرد. خدا تو آیه قرآن میفرماید من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم. تو اگه دنبال این زینت دنیا و حیات دنیایی که خب نوف بهت میدم و هم فی ها لا یبخسون، ولی فکر نکن چیزی گیرت اومده، چون متاع الدنیا قلیلون، خیلی کمه، خیلی کوچیکه. یا تو آیه دیگه میفرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء. اگه تو دنبال این جور چیزایی که من بهت میدم، لازم نیست انقدر خودکشی بکنی. خیلی قشنگه این هارون الرشید میگه یه وقتی گفتش که برید بگردید کسی رو پیدا کنید که پیغمبر رو دیده باشه. من یه مدل گرمم اینجا، دستمال کاغذی هست یا نه؟ نه تو جیب خودم هست، تو جیب خودم. ممنون. هارون الرشید رفت، دست شما ده. هارون الرشید رفت گفت برید بگردید ببینید کسی پیغمبر رو دیده یا نه. از این جور برنامه ها میذاشتن دیگه، اینا حاکم جور و ظلم بودن، ولی همچی برنامه ها میذاشتن بگن ما پیغمبر رو دوست داریم و این جور حرفا. رفتن گشتن، یه پیرمردی رو پیدا کردن. پیرمرد آوردن خرکش کنون زیر بغلاشو گرفتن، به یه زوری آوردنش پیش هارون الرشید. هارون برگشت گفت پدر جان خودت پیغمبر رو دیدی؟ او برگشت گفتش که بله جناب خلیفه، خودم دیدم. پیغمبر، هارون گفت پیغمبر رو کجا دیدی؟ آیا از پیغمبر حرفی هم شنیدی یا نه؟ گفت بله جناب خلیفه، با همین گوشای خودم از پیغمبر روایت شنیدم. هارون خیلی خوشحال شد، گفت خب بگو ببینم بقیه هم استفاده بکنن. و هارون، این پیرمرد برگشت گفتش که ما بچه بودیم، کوچیک بودیم، داشتیم تو کوچه ها مثلا بازی میکردیم، پیغمبر رد شدن، ما بچه ها رو که دیدن برگشتن گفتن که آدم وقتی پیر میشه دو تا چیز توش جوون میشه. آدم وقتی پیر میشه دو تا چیز توش جوون میشه، یکی هرس، یکی هم طمع. گفت جناب خلیفه من اینو از خود دولب پیغمبر شنیدم. هارون خیلی خوشحال شد و حالا میخواست بازارگرمی هم بکنه، کلی طلا و سکه و جواهر و اینجور چیزا ریخت جلوی این پیرمرده. این اینا رو خلاصه جمع کرد و دوره زیر بغلش رو گرفتن که از این کاخ ببرن بیرون. اون انتهای کاخ که رسید گفت بذارید من با جناب خلیفه یه کاری دارم. گفتن چیکار داری؟ برگشت گفت جناب خلیفه این برنامه‌ای که امسال دارید، هر سال دارید، فقط مال امسال بود این همه طلا و سکه و بساط. و میگن هارون برگشت گفتش که صدق رسول الله که آدم پیر میشه دو تا چیز توش جوون میشه، اون حرص و اون طمع. بعضی اوقا ما فکر میکنیم اینکه خدا یه چیزی به ما نمیده شما رو فراموش کرده. خدا تو آیه قرآن میفرماد و ما کان ربک نسیا، من هیچ وقت شما رو فراموش نکردم. ما ودعک ربک و ما قلا، من هیچ وقت شما رو رها نکردم، هیچ وقت از شما روی گردان نبودم، شما نمی اومدید پیش من. آیه قرآن خیلی قشنگه میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، شما وقتی خدا رو فراموش میکنید به خدا که ضربه نمیزنید، فانساهم انفسهم، خودتون رو دارید ضربه میزنید، خودتون رو دارید فراموش میکنید، خودتون رو دارید بی ارزش میکنید. ولی خدا که هیچ وقت بنده هاشو فراموش نمیکنه. امشب که شب قدره قراره بریم سراغ چه خدایی با چه عظمتی. یه لحظه اگر این عظمت این عالم رو تصور بکنیم، ما هم میدونید یک سیاره کوچکیم توی منظومه شمسی. نسبت این زمین، بچه های کوچکتر خوب دقت بکنن، نسبت زمین به خورشید، یعنی خورشید حجمش 1,300,000 برابر زمینه، این کره زمین. 1,000,000 حجم خورشید 1,300,000 برابر، قطرش 109 برابر. اون وقت خورشید هم جز سیاره های بزرگ به حساب نمیاد. مثلا سیاره دیگه هست که مثلا اون 1,700 برابر خورشیده. همه اینها میشه منظومه شمسی. یعنی زمین رو بخوایم به نسبت خورشید حساب کنیم، مثل یه سنگ ریزه توی یه زمین فوتبال اینجوری میشه تقریبا. یه سنگ ریزه توی یه زمین فوتبال نسبت زمین با خورشید میشه. منظومه شمسی یه تیکه پاره کوچیک از کهکشان راه شیریه، که کهکشان راه شیری خودش 400 میلیارد ستاره داره. 400 میلیارد ستاره فقط کهکشان راه شیری داره. اون چیزی که تا الان کشف، یعنی شما مثلا کهکشان راه شیری از این سرش تا اون سرش بخواد برید، میگن 100,000 سال نوری زمان میبره. این مقیاسا رو دارم میگم برای اینکه میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم. از این سر کهکشان راه شیری تا اون سرش 100,000 سال نوری فاصله است. سرعت نور چقدره؟ 300,000 کیلومتر بر ثانیه. یعنی مثلا شما 300 توی یک ثانیه 300 بار برید تهران، یا 150 بار برید و برگردید توی یک ثانیه، یا 7 دور دور زمین توی یک ثانیه بچرخید، این میشه سرعت نور. حالا فاصله فقط کهکشان راه شیری از این سرش تا اون سرش 100,000 سال نوریه. با سرعت نور حرکت کنه آدم یه همچین زمانی رو میطلبه. این فقط میشه یک کهکشان. کهکشان هایی که تا الان تخمین زدن که توی این عالم هست 2,000,000,000,000 کهکشانه. 2,000,000,000,000 کهکشانه. یکیش کهکشان راه شیریه، یه تیکه کوچیکش منظومه شمسیه که اون گوشه افتاده کسی نمیبینتش، یه سیاره ریزه پیزش به اندازه یه سنگ ریزش میشه کره زمین. حالا روایت براتون بخونم. پیغمبر فرمود همه این آسمان هایی که تا آخر این عالم کشف میشه، همه این آسمان هایی که تا آخر این عالم کشف میشه، مثل یک انگشتر که توی یه بیابون افتاده باشه. یعنی همه این عالم میشه مثل این انگشتر که توی یک بیابون بزرگ افتاده باشه. این اصلا به حساب نمیاد دیگه. شما انگشتر همینجا گمشه نمیتونی پیداش بکنی، توی بیابون اگه بیفته. این تا الان چقدر کشف کردن؟ 2000 میلیارد کهکشان کشف شده. هنوزم تموم نشده. هنوز باید تلسکوپا یه چی و چی و چی بیاد تا بتونن. فرمود همه این کشفیاتی که میشه، میشه این آسمان اول. این آسمان اول، این روایت اینه، اینا همش میشه آسمان اول. آسمان اول به نسبت آسمان دوم مثل یک انگشتریه که توی یه بیابون افتاده باشه. یعنی اون آسمان اول انگشتر، آسمان دوم اون بیابون است. آسمان دوم، این روایت پیغمبره، من نوشتم ولی خب دیگه وقت نمیشه. آسمان دوم به نسبت آسمان سوم دوباره مثل یه انگشتریه. یعنی آسمان اول و دوم مثل یه انگشتر میمونن توی یه بیابون. اون بیابونه چیه؟ آسمان سوم. آسمان اول، دوم و سوم با هم مثل یک انگشتری میمونن به نسبت آسمان چهارم که توی یک بیابانی انداخته باشن. چهارم به پنجم همین، پنجم به ششم همین، ششم به هفتم همین، هفتم اونجایی که الرحمن علی العرش استواست، اونجایی که خدا بر عرش، بر عالم احاطه داره. یه لحظه بیاد برگردیم به سر جایی که الان هستیم، گناباد، خیابون شهید شوریده، مثلا خراسان رضوی، ایران، بعد حالا دیگه بریم زمین، بعد منظومه شمسی، بعد کهکشان راه شیری، بعد همه کهکشان ها، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، الرحمن علی العرش استوا، خدا بر اون آسمان هفتمه که به کل این عالم نظارت داره. بعد تو سوره بقره چی میفرماید؟ میفرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، من همه این عظمتی که خلق کردم برای تو انسان بودا. خدا با این همه عظمتش، با این همه ظرفیتش، اومده یه شب قدری این همه امتیاز برای ما گذاشته. خدا با این همه عظمتش میگه بنده من، تو وقتی در مقابل من میایستی، من یه جوری بهت توجه میکنم که گویی فقط همین یک بنده رو توی این عالم دارم، این جوری بهت دارم گوش میکنم. اما تو وقتی در مقابل من میایستی، گویی هزاران خدا داری که یه خداش منم، یه خداش منم. این خدا با این عظمتش، وقتی یه عده اومدن پیش پیغمبر، به پیغمبر گفتن که میخوایم توبه بکنیم، آیه نازل شد و اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. پیغمبر وقتی اینا اومدن پیشت حرف از توبه و اینا زدن، فقل سلام علیکم، باهاشون خوب حرف بزن، باهاشون گرم بگیر، سلام علیکم. حالا این سلام خیلی معنای عجیبی توی آیات قرآن داره ها. این جنس این سلامه همون سلامون هیه حتی مطلع الفجر است. یعنی چی؟ توی علامه طباطبایی توی سوره قدر اینو میفرماید، میفرماید سلامون هیه حتی مطلع الفجر. ملائکه وقتی میان رو زمین، میان جلوی اون کسی که داره خدا رو عبادت میکنه میایستن و بهش سلام میکنن. این سلام همون سلام سوره قدر، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. یعنی تا صبح ملائکه جلوی کسی که داره عبادت خدا رو میکنه و نمیخوابه دارن بهش سلام میدن. پیغمبر، خدا به پیغمبر فرمود فقل سلام علیکم، باهاشون سلام علیکم. بعد بهشون بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش واجب کرده، خدا بر خودش واجب کرده که بندگانو ببخشه، رحمتو واجب کرده خدا بر خودش. این همون خداست. حالا ما امشب، ما که هیچی به حساب نمیایم، میخوایم در مقابل خدایی که الرحمن علی العرش استواس قرار بگیریم. خیلی این رابطه، رابطه عجیبیه. خدا میخواد با همه ظرفیتهاش مقدرات یک سال آینده ما رو رقم بزنه. من این آیه قرآن رو بخونم و دیگه کم کم مقدمه روزم بشه. خیلی این آیه قرآن قشنگه تو سوره مبارکه زاریات. میفرماید ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. اگه میخواید خوب بندگی کنید فروا، ففروا الی الله، فرار کنید به سمت خدا. این فرار کردن به سمت خدا، شما حساب کنید مثلا خدای نکرده اینجا الان یه زلزله بیاد ما فرار کنیم، کسی دنبال موبایلش و اینا نمیگرده، همه رو میذاره در میره. ففروا الی الله، فرار کنید به سمت خدا. یه وقتی تو آیه قرآن میفرماید دعیتم الی ضیافت الله، خدا میگه دعوتید شما، بله ما با بند و بیل میریم، ولی تو این آیه میفرماید ففروا الی الله، فرار کنید به سمت خدا. این فرار کردن به سمت خدا همون گریه انقطاعه، همون گریه انقطاعه که آدم همه ببره امشب. بزرگوارا اگه کسی امشب ذره ای دلش به این امید داشت که فلان جای زندگیشو یه کسی دیگه درست میکنه، امشب نمیتونه خیلی بهره ببره. امشب اون گریه انقطاع است که میتونه ما رو رشد بده. الهی حبلی کمال الانقطاع، همه انقطاع از همه جاها ببرم. اگه فکر کردم تو تربیت بچه‌م من میتونم یه کاری بکنم، تو زمین میخوری تو تربیت بچه‌ت. مادر حضرت مریم وقتی میخواست حضرت مریم رو به دنیا بیاره، برگشت گفت ربه انی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی. خدای من بچه‌م رو نظر تو میکنم. یکی از دعاهای اصلی ما باید همین باشه، بگیم خدایا بچه‌هامون رو می‌خوایم نظر امام زمان بکنیم، سرباز امام زمان بشن. ما که هنری نداریم برای تربیت بچه‌هامون. اگه یه کسی فکر کرد رابطه با همسرش رو میتونه خودش درست بکنه، هنوز به اون انقطاع نرسیده. انقطاع یعنی فرار کردن از همه جا، بریدن. به قول اون مشهدیه میگفت با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش همیش غلطی نمیتونی بکنی. به تعبیر آیه قرآن قل الله ثم ذرهم، بگو خدا بقیه رو بریز دور، برای هیچ کسی ارزشی قائل نشو. این انقطاع آدم رو قدرتمند میکنه، آدم رو قوی میکنه. من خواستم با بحث امشبم تنظیم رابطه هامون رو با خدا بهتر بفهمیم. فردا شب، شب 23 انشالله همین بحث رو ادامه میدیم. سعی کردم رابطه هامون تنظیم بشه، خدا کیه، ما کییم و شب قدر قراره چه اتفاقی برای ما رقم بخوره. این تنظیم رابطه خیلی مهمه. اگه این رابطه تنظیم نشه نمیتونیم، حالا فارسی رو پاس بداریم، ارتباط نداریم، کانکت بشیم با خدا. این اتفاق رقم نمیخوره. شب قدرمون شب زورکی میشه، شبی که حالا همه بیدارن ما هم بیدار باشیم، شبی که ای بابا کی جوشن کبیر تموم میشه، شبی که ای بابا چقدر طول کشید این قرآن رو سرمونه. اینجور نگاه نمیکنم که خدا با همه این عظمتش همه چشم و گوشش رو داده به این که من قراره چیکار بکنم تو این شب قدر.